سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع طغیان اولین شکوه خدا از انسان جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب عرض شد که ما اگر احساس استغنا پیدا بکنیم، احساس بی‌نیازی به پروردگار عالم پیدا بکنیم، چه بلاهایی به سرمون خواهد اومد. احساس استغنا با اعتقاد به استغنا متفاوته ها. هیچ کس اعتقاد نداره که مستغنیه، هیچ کس اعتقاد نداره که به خدا نیاز نداره. با هر کسی مصاحبه کنید، تو مصاحبه خودش میکروفون میگیره، مقابلش آقا شما چقدر به خدا نیاز دارید؟ بله ما تماما به خدا نیاز داریم. اینو میگیم. ما سر دانایی بحث نداریم، ما سر اعتقاد و ایمانم بحث نداریم. ایمان و اعتقاد رو ما گذاشتیم توی گنجهی، توی کمدی که هر موقع لازم باشه درش رو باز بکنیم و بهش مراجعه بکنیم، میگیم ماشاءالله اینجا ایمان هست الحمدلله. بحث سر استغناست، احساس استغنا. یعنی آدم احساس بکنه که حالا همچین زیادم ضرورت نداره من الان التماس بکنم و اظهار فقر بکنم و یکمی الحمدلله ماشاءالله زار ماشاءالله رو پای خودم وایستادم. همین احساس همین احساس استغنا در انسان بلاهای زیادی رو موجب میشه. از اون طرف احساس فقر نسبت به پروردگار عالم احساسی که برکات فراوانی رو برای انسان به دنبال خواهد داشت. حسش نباید در ما از بین بره. چرا از بیمار سرطانی رو تخت بیمارستان حرف میزنیم؟ چون اون حس میکنه فقر رو. بله به ما هم بگن میگه بله انتم الفقراء و الالله و الله هو الغنی، خدا غنی و ستوده است، غنی حمید است، ما همه فقیر در خانه خدا هستیم. ولی احساس فقر یه احساس دیگه است. یکی از برکات احساس فقر این است که انسان یه علاقه ویژه‌ای به پروردگار عالم پیدا می‌کنه. یعنی کسی که در فقر مطلق به سر می‌بره، فقر خودش رو درک بکنه، به غنی مطلق، به غنی به ذات یک علاقه‌ای پیدا می‌کنه. این علاقه رو نمیشه توضیح داد. چجوری؟ یعنی هر کسی بخواد این احساس رو پیدا کنه، باید بره تو وادیش قرار بگیره تا اون علاقه رو بیابه. مثل خانومی که ازدواج نکرده هنوز علاقه به بچه رو نمیفهمه مثلا، یا آقایی که ازدواج نکرده بچه دار نشده علاقه به بچه رو هنوز نمیفهمه، یا بچهش کوچیکه هنوز علاقه به جوان رو نمیفهمه. اینا باید تو فضاش قرار بگیره. اگر کسی احساس فقر نکنه، در فضای ارتباط بین عبد و مولا قرار نگرفته، بالغ نشده هنوز. به یه همچی آدمی میخوای بگی ارتباط با خدا، میگه یعنی چی؟ به جوون بگو که دوران پیری و کهنسالی، میگه یعنی چی؟ خب بله دیگه، محاسن سفید میشه. ببینید غیر از محاسن خیلی آدم له میشه. این تو فضاش قرار نگرفته. هرچی هم بگه میفهمم، ممکنه صحیح نگفته باشه. خیلی کم هستن جوونایی که پیری رو بفهمن قبل از پیری، احساسش کنن. انکارش نمی کنم. آقا شما پیر میشین، میگه بله میدونم همه پیر میشن، ولی احساسش نمی کنه. عیبی نداره ما پیری رو حس نکنیم، عیبی نداره ما بچه دار نشدیم هنوز بچه داشتن رو حس نکنیم چه احساسی داره. بچه هامون کوچیکن، عیبی نداره حس نکنیم، حس نکرده باشیم بچه بزرگ داشتن یعنی چی. بالاخره عیب که نیست، من هنوز تو فضاش قرار نگرفتم. عیبی نداره یه پسر بچه 4 ساله 5 ساله احساس ازدواج و زندگی مشترک بهش دست نمیده، تمام جهانش پدر و مادره. خب نمیفهمه دیگه، چه اشکال داره؟ همه که نباید همه چیز رو بفهمن. ولی این عیب بزرگیه، آدم رابطه با خدا رو حس نکنه، این نقص بزرگیه. اینو نذاشتن برای یه دوران قبر، دوران اون دنیا، اینو گذاشتن برای همین دنیا. یه عبد با مولای خودش ارتباط داره یعنی چی؟ خیلی ها ارتباطشون با خدا مثل ارتباطیست که با مثلا شرکت تعاونی محل، صندوق قرض الحسنه، درمانگاه خیریه محل، یه ارتباط های اینجوری دارن خیلی سطحی. اون حس لازم برای ارتباط با پروردگار عالم رو پیدا نمی کنن. بنده دارم عرض می کنم اگر انسان احساس استغنا بکنه، نیاز عمیق روحی و وجودی خودشو به خدا احساس نمی کنه. آخه بعضی ها میگن ما فقیریم، بله خدا شما دارا هستی، بده بریم یلا، بده بریم یلا، مزاحمت هم نمیشیم به خدا اگه دیگه پیدامون شد اینجا، بده بریم. این انتم الفقراء و الی الله نمیشه، این انتم الفقراء و الی وام. این فقر وجودیشو به خدا هنوز درک نکرده، میگه من ثروتم رو از خدا بگیرم برم، خودم به خدا نیازی ندارم، سلامتی رو از خدا بگیرم برم، وجودم به او وابسته نیست. فقر وجودی مهمه درک بشه و این یه مقدار عمیقه. انقدر باید وجود ما در احساس فقر خیس بخوره تا برسه به فقر وجودی که من اصلا بی تو نمی شود باشم، بی تو نمی باشم، نمی توانم باشم، من به تو ام، من به تو ام، من به تو هستم، من بی تو نیستم، بی تو نمی تونم باشم. این عشق دیدید چه بساطی را انداخته از محبوبیت در دل آدم ها و اشعار عاشقانه. عشق یک همی، یه نمه ای، حالا من نوع عشق و اینا رو نمیخوام سرش صحبت بکنم، یه نمه میخواد برسونه آدمو به فقر وجودی. یکی عاشق معشوقش میشه، میگه بی تو نمیتونم زندگی کنم، بی تو هستی ندارم. حالا این وقتشم خالی میبنده ها، ولی مثلا چقدر دوست داره یه کسی رو، انقدر دوست داشته باشه که بی او نتواند به سر بکند. لذا ائمه هدی علیهم السلام از کلمه‌ای به نام عشق که زیاد استفاده نکردن. شما توی مناجات های ائمه معصومین کلمه محبت هم کم میبینید. خدای من دوست دارم خیلی کمه، به شدت نادره. چرا؟ بحث از این حرفا گذشته، بحث از محبت گذشته. من چون تو را دوست دارم پس دوست دارم ما با هم باشیم. نه، من فقر ذاتی دارم، من اصلا بدون تو نیستم، نیست میشم، نابود میشم. این تعلق خاطر خیلی تعلق عمیقیه، نه من به تو علاقه دارم، یه منی حساب کرده و یه توی حساب کرده و یه علاقه این وسط حساب کرده و بعد این علاقه شدید شده و بعد دوست دارد او اینجا باشد و این اونجا باشد و اوه کی میده این همه راه رو، یه تریلی راه تعریف کردی. الهی و ربی من لی غیرک، من همه هستیم تویی، اصلا از کلمه محبت گذشته. اینایی که کلمه محبت رو خیلی عمده میکنن و تکرار میکنن، حالا نمیدونم، ما نمیخوام اتهام بزنیم، شاید کمبود محبت دارن. باید آدم به فقر وجودی برسه. شما به یه بچه‌ای اگه بگی که مادرتو دوست داری، قصد دقیق نمیفهمی کلمه شما رو. مادرتو دوست داری یعنی دوست داری یعنی چی؟ من مامانمو میخوام، من مامانم نباید از من جدا بشه، من مامان، ما یکی هستیم، من یه تیکه از اونم، نکنی منو از مادرم. اصلا به کلمه محبت نمیرسه کار. اون فقر وجودی خودشو به مادرش احساس میکنه. نمیگه مامان من دوست دارم در آغوش تو باشم، نه به دلیل این که بچه‌ش زبونش کار نیفتاده، نه، واقعا فقر وجودی خودشو احساس میکنه. دیدید بچه ها رو بهش هی تلقیم میکنن، چند تا منو دوست داری؟ بابای میگه چند تا منو دوست داری؟ میگه حالا من باید چی بگم؟ همون بچه‌ای که وابسته است میگه حالا من باید چی بگم؟ بعد میگه باید 10 تا بگی من دوستت دارم. میگه خب باشه 10 تا دوستت دارم، حالا بگو 2 تا دوستت دارم. دو قدم میخواد بابای اونور بره، این گریه میکنه، یالا منو ول نکن بابا، تو که گفتی 2 تا بیشتر دوست نداری، اینقدر گریه نکن. میگه اون حرفا رو برس دور، من اصلا وابستم به تو، من نمیتونم از تو جدا بشم. لذا این مسئله که احساس فقر نسبت به پروردگار بکنیم، یعنی بالاتر از رابطه عاشقانه با خدا داشتن. وقت کسی این احساس فقر رو نسبت به پروردگار نکنه، رابطه قطع شده، رابطه قطع شده، سجده میکنه دیگه، حالا دیگه نوک میزنه دیگه، رابطه قطع شده. بعد رابطه که قطع شد، این شکوفا نمیشه، این تراوت حلاوت پیدا نمیکنه، از هستی خودش لذت نمیبره. یه سوالی روانشناسا میگن 14 سالگی همه انسان ها میپرسن، دیروزود داره ولی خصوص نداره، همه میپرسن. اون سوال اینه که من برای چی آفریده شدم؟ منو برای چی آفریدن؟ دوستان من بفرمایید که این سوال رو تا حالا کسی درست به شما جواب داده که آروم بگیری؟ بله، احدی نمیتونه به این سوال درست جواب بده. یه سوال فیلسوفانه است که روانشناسا میگن همه دوچار این سوال میشن. مثلا بگید که آقا شما رو خدا آفریده برای اینکه به کمال برسید. میگه خب اگه منو نیافریده بود که نیاز نبود به کمال برسم که. حالا که آفریده الان، بله خب بدبختیمونه که بریم به کمال برسیم. حالا نیافریده بود چی؟ مخصوصا الان 4 تا سختی هم بکشه که دیگه اصلا معترضانه این سوالو میپرسه. حالا منو چرا آفرید؟ حالا اینا رو میآفرید دیگه. اصلا من نبودم، هیچ رنجی هم نمیکشیدم، هیچ مجبورم نبودم کمال پیدا کنم. این سوال پاسخش آسون نیست. 2000 جلد کتاب بخونی که جوابش در نمیاد. این سوال یه دونه پاسخ بیشتر نداره، و اونم این که روزی برسه دیگه این سوال رو نپرسی، بگی من آخ جون که هستم، نمیدونم چی شد خدا منو آفرید در بین این همه انسانها، ولی خیلی ممنونشم که هستم. از وجود خودت لذت ببری. وقتی انسان سرشار از لذت شد از وجود خودش، وقتی یه سوال نمی کنه من چرا آفرید، اصلا اون جواب گفتنی نیست. هرچی هم بگه پاسخ قانع کننده نیست. آفریدم لذت ببری. میگه چه لذتی؟ کو؟ اصلا نمی آفریدی، نخواستیم این لذتو. لذت اصلا جواب نده بهتره. شما کی راضی میشی به اینکه خدا خلقت کرده؟ از وجود خودت لذت ببری، از وجود خودت. ببین عزیزم، نه از اینکه مدرک بگیری، نه از اینکه تحویلت بگیرن، نه از اینکه چی بگم از لذایذ دنیا بهره مند بشی، نه از اضافات، از وجود خودت لذت ببری، از اعتبار اجتماعی لذت ببری، از اینکه دیگران دوست داشته باشن لذت ببری، از اینکه راحت باشی لذت ببری، نه از وجود خودت لذت ببری. شاد، سرحال، سرزنده، دل و دماغ دار، جونم که هستم. کی میتونه از وجود خودش لذت ببره؟ خاک بر سر این غربیا کنن، اینقدر لذت بردن از این زخارف دنیا رو افزایش دادن. خب چاره نیست، اون غربی هم کاری نداره، هر انسانی بی خدا بشه همینجوری میشه دیگه، میخواد از این چیزای دیگه لذت ببره، هی اونا رو پیش خودش عمده میکنه، هی گم میکنه از اون چیزی که اساسا باید لذت ببره رو، از وجود خوده. تو اصلا تو اشرف کائناتی، تمام هستی حسرت اینو دارن که به تو برسن، تمام کرات حسرت کره زمین رو میخورن که این زیر پای توه. کمال تمام ذرات عالم اینه که به یه جوری به درد تو بخورن. با یه آدم حسابی رفتیم کنار دریا، این انباج آب دیدی میاد ساحل برمی، میگم خواهش میکنم گفتم چی داره میگی؟ گفت اینا هی داره میاد پای منو میبوسه، میگه آخ فتاد بشم اومدی، آخ تو اومدی اینجا. ما خواستیم حالگیری کنیم، گفتیم که خب این وقتایی که شما هم نیستی همینجوری میکنه. گفت اون میاد هی میگه نیومدین. اینجوری میبینه خودشو، اینجوریه. غرورم نیستا، رفعی نگاه اینه غروره، یا رفعی نگاه آدم خوب آدمیه که اینقدر احساس بدبختی بکنه تا اون دنیا رفت تو قیامت خدا بگه حالا تو خیلی بدبختی کشیدی، بیا ببرمت بهش یکم اینجا خوش بگذرم. نه خیلی خیلی بی خود، تو اصلا بی جا کردی بدبختی کشیدی، اصلا به اینکه بدبختی کشیدی تو دنیا احساس بدبختی کنی، بیار جهنم. الان خدا به هر کدوم از ما بزرگترین ثروت عالم رو داده. چیه اون؟ وجود خود ماست. بعضی وقتا میبینی به آدم اگه بگم بره ببایی، آدم ناراحت میشه. شو اسم حیوان بری، ها چی شد؟ انسان یاره. فقط ناراحت میشه از اینکه تو با یه موجود پستر مقایسه بشی، لذت نمیبری از حالا اصل وجود خودت. متاسفانه اکثر انسان ها از اصل وجود خودشون لذت نمیبرن. من حالا میگم البته چی کار آدم بکنه تا از اصل وجود خودش لذت ببره، بعد بگه آخ جون که خدا منو آفرید، خدا نمیدونم تصادفی شد یا نقشه کشیده بودی اینا، ولی ممنونتم منو ساختی، اصلا من چی کارت کنم که منو ساختی. بعد در قرآن میفرماد اعبدوا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ببین من خلقت کردم، حالا منو پرستش کن. یعنی اینقدر این آدم باید ممنون باشه از این خلقت خودش، بگه خدای الهی فدات بشم، چقدر پرستشت بکنم، بگو فقط نماز بخونم چند رکعت، بگو چند رکعت. حالا نمیخواد فقط نماز بخونم، برو دنبال روزی خودم، خودم میخوام بیشتر پرستشت کنم. ای خدا چقدر تو نازی منو خلقم کردی. ببین خب این وقتی که نباشه بدبخت دماغ میره سر سجاده نماز، برمیگرده احمقانه میپرسه که خدا مگه به نماز ما احتیاج داره؟ اصلا توی عالم دیگه است بنده خدا، الان دوزاریش نیفتاده، کجا هست قصه؟ هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای انسان یادت میاد یه زمانی تو نبودی؟ این منت داره میذاره، من بودت کردم. چی کار آدم باید بکنه که شاکر وجود خودش بشه؟ اصلا از خودش لذت ببره. تو از گل بهتری، خدا قسم میخوره به تو و نفسن و ما سواها. عجب چیزی آفریدم، قسم به انسان، قسم به جان آدمی. اصلا خودتو نگاه کن، مست شو. اینا حرفای تقویت کننده خودخواهی، خودپرستی، خودبینی نیستا. دقت بکنیم، من انشالله پرت نمیگم دیگه، هان درسته؟ منطقه باید از وجود خودت، از اون کنه وجود خودت. اون خودبینی اینه که رفتی جلو آینه زلفتو میبینی پریشانه، میگی وای زلفمو برو ببین، داری از زلفت لذت میبری. این زلفو احتمالاً اسبم داشته باشه، زیاد غرقش نشو. از چشم خود وای چه چشمی، آهو از چشمش از تو چقدر خوشگل داره، عجب بازویی دیگه. من نمیخواد مثال بزنم کیا بازشون از تو قوی تره، اینا همه چی پیدا میشه تو حیوانات. اینا رو ول کن، اینا رو بهش اصلا تو خود جالب خدا تمام امتیازهای انسان رو تو حیوانا گذاشته. همه امتیازهای انسان رو بیشترش رو هر تقسیم کرده، یکیش این داره بیشتر. نگاه ما دارن میگن چیه این نگاه ها، چشم های عقاب، چشم های بعضی از حیوانات، مار چه چشم هایی دارن، ما 1% هم نداریم قدرت بینایی اونا رو. چه سرعتی، چه دقتی. عینک هم هیچوقت استفاده نمی کنن. حالا ما الان هر جا میریم یه دونه عینک هم جوری همراه مونه که آه بیا همجد حالا خود شکرت، ولی چشم نیستش که این اولین چیزی که پیری بهش آرز میشه چشمه. از خودت لذت ببر، از اون روحت. خب چجوری میشه آدم زیبایی خودشو ببینه؟ چجوری میشه چراغ وجود خودش برای خودش روشن بشه؟ این سیمشو وصل کن به خدا، اون فقرتو که درک بکنی یه دفعه شکفته میشی، وصل که شدی به غنی، به ذات غنی حمید، و رابطت با او برقرار بشه، فقیر خدا که بشی، احساس فقر نسبت به پروردگار بکنی، تازه خودتو میابی. در رابطه با پروردگار عالمه که زیبایی تو دیده میشه. تا انسان احساس استغنا کرد، آدم خودش از خودش حالش به هم میخوره، میگه طغیان زده میشه. بحث ما سر استغنا و طغیان دیگه. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. تا انسان خودش رو مستغنی ببینه طغیان میکنه. این انسان وجودش پلید میشه، وجودش زشت میشه، طغیان میکنه. ببین اگر رودخانه طغیان بکنه همه ساحل رو خراب میکنه، دریا طغیان بکنه میشه چی؟ سونامی. طغیان کلمه اینجوریه دیگه. وقتی این آدم طغیان کرده، جای خودش نیست، از جاش زده بیرون، حالش از خودش به هم میخوره، و برای اینکه یه ذره بتونه خودش رو تحمل بکنه، هی باید یه چیزایی رو به خودش اضافه کنه تا خودش رو تحمل بکنه، خود نکبتش رو، خود بدبختش رو تحمل بکنه. یه چیزایی باید به خودش اضافه کنه. اسم این چیزایی هم که باید به خودمون اضافه کنیم که میدونید چی گذاشتیم؟ چی کلامی محترمانه سر خودمون رو کلاه گذاشتیم. موفقیت. شما موفق شدید. ما آقا مردشور موفقیت رو برن چشماتش رو انقدر گشاد میکنیم. ما خوشحال نمیشیم من موفق، ما از خودمون خوشحالیم. موفقیت کلمه خوبیه ها، ولی بهانه است برای دفن کردن شادی انسان از خودش، و بهانه است برای غلبه دادن شادی انسان از این زخارف دنیا. زخارف یعنی زینت ها. به اینا باید خوشحال بشه. خیلی وابسته است به این زخارف، به این چیزایی که به خودش آویزون کنه. خیلی وابسته میشه. کی انسان زیبایی خودش رو میبینه؟ حالا ببینید فداتون بشم، این بحث، این دو تا بحث رو به هم ربط بدید دیگه. شما دیگه من همش تلاش نکنم، که انسان خودشو میبینه. اصلا خودی برای انسان قابل تصور نیست جز فقر محض بودن به پروردگار. وجودم بسته به توه، تا اینو گفتی وجودتو میبینی، انگار نامرئی بوده، یه موادی بهش زدی مرئی شده. مثلا یه خطی رو بنویسن یه جای نامرئی، بعد یه موادی بهش بزنن این خودشو نشون بده. یا همچین تو تازه وجود خودتو میبینی، وجود مستقل از خدا دیده نمیشه. زیباییش دیده نمیشه. تا خودت رو احساس استغنا بکنی از خدا دور میشی. آیه قرآنش هم شما برای من بخونید، نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خدا رو فراموش کردن، اینا رابطه با خدا رو فراموش کردن، خدا بلای سرشون میاره. چیه اون بلا؟ خودشو فراموش کنه. یه کسی خودشو فراموش کنه دیگه از چی میخواد لذت ببره؟ از چی میخواد؟ خودش خوشگلترین عالمه، از خودش لذت نمیبره. بعد از چی میخواد لذت ببره؟ مثل این کسی تو قمصر کاشان زندگی کنه، هی با حسرت به بقیه نگاه بکنه، بعد بگیم که آقا چرا با حسرت نگاه میکنی؟ کیف کن، چه محلی داری؟ بوی عطر و گلاب منطقتونو گرفته؟ بگی که نه من بینیم خرابه، یعنی بیماری شامه دارم، بو اصلا احساس نمی کنم. خب این خیلی حسرت داره دیگه، بوی وسط گلاب بایستده، بوی گل احساس نمی کنم، بینیش بیماری داره خراب. خب این اشکال نداره، بیماری جسمیه، بیماری جسمی هممون کم و زیاده شد، این برانور توضیح شده بینمون داریم. ولی اون کسی که بوی خوش روح خودش رو حس نمی کنه، برای این که دوستان من بوی خوش وجود خودتون رو احساس بکنید، سعی کنید استغنا رو از خودتون بزنید کنار. بریم سر بحث استغنا. سعی کنید هرچی دارید رو ندارید در نظر بگیرید. سعی کنید نیاز خودتون رو به خدا خیلی زیاد ببینید. همه چیز حواس ما رو پرت می کند که نیاز خودمون رو به خدا نبینیم. مراقبت بکنیم نیاز خودمون رو به خدا زیاد ببینیم. این احساس رو در خودمون حفظ کنیم. من یک روایت برای شما بخونم. ظاهراً این روایت ربطی به بحث ما نداره ها، ولی یه نکته لطیفی رو به ما میفرماد. یخرج الناس خراجهم علی رقابهم الی المهدی و یوسع الله علی شیعتنا. میفرماد که مردم خراج و مالیات که میدن به آقای امام زمان السلام، به حکومت آقای امام زمان السلام در اون زمان، خراجشون خیلی زیاده. میدونید اینقدر برکت زیاد میشه، اینقدر شیعیان ثروتمند میشن که اصلا هیچ فقیری باقی نمیمونه. اون زمان که در روایت دیگر از فقیر پیدا بشه، کسی به کسی اطلاع نمیده مگر اینکه رفیقش باشه، بهش میگه این مژده بهت بدم یه دونه فقیر پیدا کردم نیاز داره. حالا معلوم نیست اونم چقدر نیازش. میدونید فقیر با آدم گرسنه نمیگن، نیازمندی سالشون نمیتونه برآورده کنه. حالا اون ممکنه خیلی نیازمندیاش هم خیلی از ثروتمندم باشه، ولی یه جوری زندگیش باشه که نتونه نیاز خودشو برآورده کنه. حالا بالاخره خیلی میفرما یوسع الله علی شیعتنا، خداوند متعال به شیعیان ما وسعت میبخشه. ولولا ما یدرکهم من السعادت لبغوا. میفرماید اینا اینقدر ثروتمند میشن، اگر عنایت خدا به اینها نبود، اینها احساس استغنا، بغی و تجاوز و طغیان بهشون دست میداد. یعنی پای رکاب امام زمان، حکومت حضرت، برکت زیاد شده، ثروت زیاد شده، خدا بهت عنایت نکنه، اونجا احساس استغنا پیدا میکنی، بیچاره میشی. حالا بقیهش ویژگی های دوران زندگی حضرته. ما این احساس استغنا رو بعد از خودمون دور کنیم. پس بذارید یک جمع‌بندی بکنم، عرضم رو تمام بکنم. ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ از اینکه اولین حرفی که خداوند متعال با پیغمبر اکرم زد این بود. بعد از یه خط، خط دوم قرآن، دومین خطی که در قرآن کریم نازل شد اینه: کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان ها تا خود را مستغنی میبینن طغیان میکنه. تا خودش رو بی‌نیاز میبینه یادش میره، طغیان میکنه، بیچاره میشه، دیگران هم اذیت میکنه. ان الانسان لیطغى، انسان طغیان میکند. ان رآه استغنا، تا خود را مستغنی میبیند. ما دو تا حرف شبای قبل زدیم در کنار حرفای دیگه. یکی این که طغیان کردن، وقت فکر نکنید معناش این که قد داره کشی بکنی، نه، کوچکترین عصیان ها دلیل طغیانه، کوچکترین غفلت ها دلیل طغیانه. دوم این که این طغیان در اثر استغناست. استغنا هم خیلی راحت تو وجود آدم میاد. آدم سالمه، احساس نیاز به خدا نمی کنه، خدایا الحمدلله سالمیم، شما کاری با ما ندارید، ما هم موزار نمیخوایم بشیم. بعد گفتیم رد میشدیم بودیم اینجا. مثلا چرا بنده با ادبیه، چرا آدم بنده با ادب بیشعوریه، اینجوریه دیگه. مثل بچه‌ای که تو بغل باباشه، بعد باباش نون سنگک رو میده دستش، میگه بگیر، بعد میاد خونه میگه ماما من آوردم نون سنگک ها، ببین تو خودتو کی آورد؟ ول کرده بود بابا تو رو، با مغز و صندلی و اینا همه چی قاطی میشد. حالا عالم بچگی این چیزا به انسان بخشیده میشه. احساس استغنا خیلی لطیف میاد توی دل. ما باید احساس استغنا رو در خودمون از بین ببریم. برای اینکه دوستان یه همچی بحثی رو برای خودشون تلخ قرار ندن، من خواستم نتیجه احساس فقر رو امشب یه ذره گوش زد بکنم. اگر کسی احساس استغنا داشته باشه به پروردگار عالم، سیاه میشه روحش، شکفته نمیشه، جان زیبای خودش رو نمیبینه، بهار نمیشه برای وجودش که شکوفه بکنه. اما انسان اگر احساس استغنا نداشت و این احساس فقر رو پیدا کرد، اول نتیجه چیه؟ وجودش وصل میشه در اثر این فقر، وصل میشه به منبع حیات، به منبع انرژی، به منبع نور، میبینه فرق وجود خودش رو با کائنات، میبینه حیوان نیست، میبینه اینو. لقد کرمنا بنی آدم، این وجود نازنین خودش رو میبینه، وجودی که خدا بهش قسم خورده، لذت میبره از وجودش. بعد به خدا میگه خدایا ممنونتم منو خلقم کردی، من خیلی دوست دارم که منو خلقم کردی، من از تو خیلی متشکرم که منو خلقم کردی، چیکار بکنم؟ امام زین العابدین علیه السلام میفرماد ما عبادت شاکرانه داریم، نه به خاطر بهشت و جهنم. یعنی یه گذشته، یه اتفاقی افتاده بین ما و خدا، ما باید ازش تشکر بکنیم. کل زندگیمون برای اون یه لحظه است، ولی بعضیا برای آینده دارن کار میکنن. بحث رو بخوام همین تو همین نقطه یه مقدار ادامه بدم، دوباره یه سر یه بحث دیگه باز خواهد شد. احساس فقر نسبت به پروردگار انسان رو شکوفا میکنه، اصلا تازه قیمت خودش رو میفهمه، از بس از خودش لذت میبره، نور وجود خودش رو درک میکنه، حالی وجود خودش رو درک میکنه. این انسان ممکنه چشمش به دیگران هم باز بشه، بله، نور آدمای دیگر هم بفهمه، میشه از جنس نور، نور رو درک میکنه، نور دیگران هم میفهمه، سیاهی و ظلمت دیگران هم ممکنه بفهمه، و بله خب طبیعیه دیگه، خودش از جنس نور شده، سیاهی بقیه رو میفهمه. اینا مستغرقن در لذت، اینا رنج نمی کشن به یک معنا، اینا تو عالم خودشون یک وجود لطیفی پیدا می کنن. بقیه چی؟ کلمه مقابل لطیف در لغت چیه؟ کثیف. بقیه با یه همچی روحی سر کار داره، ولی اونا لطافت روح خودشون درک میکنن. به خاطر چی؟ کاری کردن؟ نه، چسبیده سر جاش رفته، وجودش رفته سر جاش، شارژ شده. فقر، من وجودم به تو احتیاج داره، این تازه لحظه ای که آدم شکفته میشه. حالا ما دیشب چه راه طولانی رو میرفتیم، امشب راه کوتاه کردیم دیگه. گفتیم که یه آدم سالم به خداوند متعال برای زنده موندن خودش کمتر از یه بیمار سرطانی که دکتر جوابش کرده احتیاج نداره. یه آدم شما همه الحمدلله سالمید، خدا انشالله سلامتی همه شما رو حفظ کنه، همه رو بهشون سلامتی بده بیمارا رو. ولی آدمی که سالمه چقدر به خدا محتاجه؟ من که صبح سر سالم رخت خواب بلند کنه نمیره، خیلی به خدا محتاجه. بیشتر کمتر از بیمار سرطانی که امشب بنا بوده بمیره. ها؟ فرمان یا همون مقدار. دیشب میگفتیم که برای نیازمندی هات به خدا نیازمند کمتر نیاز نداری از نیازمندان. اینو ببین، امشب گفتیم آقا اصلا وجود تو محتاج وجود خداست، مثل کودکی که خودش رو ورای این حرف ها محتاج پروردگار عالم میدونه، ببخشید پدر و مادرش میدونه. این احساس رو باید گشت پیدا کرد. تو سجده طولانی میخوای پیدا کنی، تو گناه نکردن، طاعت کردن، بالاخره این وابستگی باید پدید بیاد. اون وابستگی تام یعنی فقر وجودی خودت رو درک کردی. یک کمی تو این حرفا دقت کنیم، در این گوشه‌ای که می‌خوایم تأمل کنیم. بعضی از وقتا حرفایی نمیشه زد که زیاد روش فکر کرد. بعضی وقتا مثل این ایام میشه حرفایی زد که آدم با تأمل روش فکر کنه. انشالله بلکه وجودمون شکفته بشه، سر جامون قرار بگیریم. یه آجری از یک ساختمان سر جاش افتاده باشه، سر جاش که قرارش میدن اینجوری، یا نمیدونم، یا موبایل که هی مثال موبایل از اول صحبت تا حالا میاد تو ذهنم، موبایلی که باتری نداره دیگه، هر چی کارش میاد تموم شد دیگه، نداره. برقو بزن، بزن برقو بهش، آه نور اومد، روشنش کن، حالا روشن میشه، شروع میکنه به گرفتن انرژی. الان باتری چقدر به برق نیاز داره؟ باتری اگه برق نباشه هیکلش هست، ما اگر خدا نباشه، خدا نباشه که هیچی نگاه نکنه، خدا که نمیشه نباشه، ما هیکلر هم نداریم. اون وقت ماها برای شارژ شدن سیم نداریم که به خدا بزنیم، خودمونو باید بچسبونن به خدا. خیلی این فقر رو بهش بیشتر نگاه بکنیم. خدایا بدون بلا، بدون مصیبت، ما رو عارف به فقر ذاتی که به تو داریم قرار بده. خدایا بدون بلا ما رو محتاج خودت بگردان، ببینیم این احتیاج رو. خدایا در اثر اتصال به تو وجود ما رو شکوفا بگردن. یه دعایی میکنم که تو قرآن خود خداوند متعال ناامیدانه آمار داده و فرمونده اکثرا نمیتونن اینجوری بشن، ولی ما هممون آمین میگیم جز اون اقلیت باشیم. فرمود و قلیل من عبادی شکور، و کمن بندگان من که خیلی شاکرن، شکر حسابی میگذرن. خدای ما رو جز به شاکرین حقیقی خودت قرار بده. آمین. از وجود خودمون، از خلقت خودمون از تو تشکر کنیم، بگیم خدایا واقعا ما رو خلقمون کردی، وجود نازنین و گل رو. بعد هیچ همیشه سعی کنیم، قرآن هم همینه میفرماد دیگه، فالهمها فجورها و تقواها، به این انسان الهام کردم مواظب خودش باشه، خراب نشه، فجورها و تقواها بهش الهام کردم، چی به تو صدمه میزنه، چی تو رو حفظت میکنه. یعنی تو خیلی خودت قشنگی، قشنگی خودمون رو ببینیم. خدا همش تو اون فقر است، همون فقری که ممکن بود یه دفعه دوستان تلقی کنن که آقا تو چرا اینقدر میزنی تو سر ما؟ آقا به خدا نمیزنم تو سر ما. سر ما چیه؟ ما نمیم فقر، ما نسبت به خدا رابطمون اینه، ما اصلا وجودمون اینه، ما اصلا وجودمون در فقر معنا پیدا میکنه. یه ذره احساس استغنا بکنی وجودت پلید میشه دیگه، زیبایی خودتو نمیبینی دیگه، شکفته نمیشی. آقا ما در چند چیز به خدا احتیاج داریم؟ آمار نمیخواد بگیری، نمیخواد تو بگی در همه چیز. اصلا اصل وجودمون ما فقر مطلقیم، اصلا در اصل وجودم به خدا محتاجم. خدا تو باید باشی. وقت بهشت وقتی خدا میده میفرماد چی؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، میای اونجا پیشم میشینی. همین یه عبارت عجیب قرآنه. دوباره میریم سراغ بچه. بچه هیچی از بابا مامانه، میگه من پیشت بشینم، من فقر وجودیشو یه ذره، میگه من پیشت بشینم. بنده هم باید به این فقر وجودی برسه، به خدا بیام پیشت باشم، من ببرم بچسبون به خودت. خدا هم تو قرآن میفرماد اونایی که میان تو اعلیین تو بهش، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پیشم میشینی، میچسبونم تو رو به خدا. خیلی این احتیاج، احتیاج بالای. انشالله خدا هیچ بچه ای رو یتیم نکنه. باباش بالا سرش باشه، مادرش بالا سرش باشه. وقتی نیاز داره به بابا، عند ملیک مقتدر، پیشت باشم بابایی، این آبا آرامش. خصوصا دختر بچه ها که بخوان پیش باباشون باشن، بالاخره این عنده یه کلمه عجیب غریبیه. دختر بچه ها یه لطافت روحی دارن، اینو خیلی قشنگ میفهمن. خدایی نکرده اگر یه دختر بچه باباشو از دست داد، انشاءالله جامعه، اطرافیان، مادر اینقدر بهش مهربانی کنن، یه ذره جای خالی پدرشو بتونن پر کنن. اگه دختر بچه بود خصوصا، یه دختر بچه 3 ساله رو در نظر بگیرید. بنابر نقلی امشب، شب شهادت حضرت رقیه 3 ساله ابو عبدالله علیه السلام، یه وقت اینجوری نشه که بعد دختر بچه باباشو از دست داده، یه کسی هم سیلی بهش بزنه، تازیانه بزنه. اصلا من نمیدونم این بچه چجوری میخواد دیگه ادامه حیات بده. شاید حدود 20 یا 30 بچه تو کربلا بودن، از اینها 4 تاشون به مدینه رسید، بقیه تو راه و نیمه راه یکی یکی هلاک شدن، به شهادت رسیدن. کربلا ادامه داشت. بارکلا به شماها، امام حسین رو در روز عاشورا باش خداحافظی نمی کنید، میگید نه من بذار تا زینب به مدینه نرسه باش همراهی کنم. این دختر بچه به بابا فقر وجودی داره. امشب بلند شد گفت من بابامو میخوام، من هیچی ازش نمیخوام، من فقط خود بابامو میخوام، چیزی هم نمیخواست، پیش باباش باشه. تمام اون نیاز زنده شده بود. عزیزم، دلم، فدات شم، چرا حالا امشب تو بهانه بابا گرفتی؟ گویی در خواب باباشو دیده که اومده بالای سرش، بابای پر محبت حسین، دخترشو بغل گرفته، یه دفعه بلند شده دیده خراب است، بابا کجاست؟ لا اله الا الله. خیلی مصیبت بزرگیه. اینقدر این فقر وجودی بر وجود 3 ساله ابا عبدالله الحسین غلبه کرد که میدونید نتیجه چی شد دیگه؟ یه جوری ناله میزد من بابامو میخوام، بابا با سر اومد تو خرابه. دخترم عزیزم، اصلا اونجا صدق کرد، با سر به خرابه اومد. دخترش رو در آغوش گرفت، نبین رقیه بابا رو در آغوش گرفته، این باباست که دختر رو در آغوش گرفت. قلب دختر 3 سالی ابا عبدالله حسین ایستاد وقتی پدر رو در آغوش گرفت. کی طاقت داره؟ به خدا دختر خانم هایی که 40 سالشون باشه 20 سالشون باشه طاقت ندارن این صحنه رو، بدن کشته پدر رو در آغوش بگیرن. این چه بیرحمی بود یزید ملعون در حق این 3 ساله کرد. نمیدونم چی بگم، کاش همون تازیانه ها جان رقیه رو گرفته بود، این صحنه رو مواجه نمیشد. آخه نامرد، تو میخوای با زجر بکشی بچه های حسینو؟ فهمید داره چی کار میکنه؟ گفت سر باباشو براش ببرید. فهمید داره چی کار میکنه؟ دشمنی میخواست بکنه؟ همین مونده بود، یکی 2 روز بعدش هم اسرا رو آزاد کرد. همین نامرد یزید مونده بود تو همین 3 ساله رو بکشی بعد آروم بگیری؟ میخواستی در قتل مستقیم خودت شریک باشی؟ آزاد شدن. امام زین‌العابدین فرمود عمه جان زینب، حالا امام زمانه ها، عمه جان زینب شما بفرمایید چه کنیم، الان دیگه در اختیار خودمونیم. ببین حضرت زینب چی میفرماید. عرضه میدارم عزیز برادرم امام زمان من، اگر شما اجازه بدید به اینها بگید یه جایی به ما بدن ما چند روز گریه کنیم برای برسه، یا از ترس کودکان گریه نکرده یا از ترس دشمنان گریه نکرده، هلاک شدن از بس گریه نکردن. من برای رقیه امشب نمیسوزم، برای جای خالی رقیه 2 روز بعد میسوزم که اینا جای خالیشو نگاه میکنن گریه میکنن. عزیز دل عمه 2 روز دیگه دوام آورده بودی، میتونستی آرامتر راحتتر از خرابه بیرون بیای گریه کنی برای بابا. علا لعنت الله
www.bayanmanavi.ir